الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون چه که از این وصیت‌نامه صدرالمتعلهین در این جلسه انشاءالله موفق بشیم توضیح بدیم دو تا مطلب هست. مطلب اول این استش که ایشان می‌فرمایند که متبع در معارف و حقایق دو چیز هست، یکی برهان عقلی و یکی هم مکاشفه عینی. بالاخره دو تا راه برای کشف حقایق بیشتر نیست. یه راهش راه ذهنی هست و راه مفهومی هست و یک راه هم راه کشف عینی حقایق و شهود خارجی است، یکی علم حصولی یکی علم حضوری. بالاخره از این دو راه میشه به حقایق معرفت پیدا کرد و رسید. اما راجع به برهان عقلی، در چند جای قرآن کریم این تعبیر هاتو برهانکم آمده که خداوند راجع به یک مسائلی، راجع به مطالبی مطالبه برهان میکنه از افراد. مثلا اعلاه مع الله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، در مقابل کسانی که غیر خدا رو پرستش میکنن، در مقابل مشرکان، خداوند به پیامبر میفرماید که خب اگر اینجوری است که اینها خیال میکنن و میپندارن و گمان میکنن، خب بگو اگر راست میگین برهان بیارین بر این مطلب. یعنی بالاخره راه کشف حقیقت برهانه. یا مثلا در یه جای دیگری می‌فرماید که قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اینا می گفتن که غیر یهودی و نصرانی به بهش نمیره، همونطور که در آیات مربوط به بحث دیروزم بود که اینها می گفتن که حضرت ابراهیم یهودی نصرانی، قرآن کریم می فرمه ما کان ابراهیم و یهودی هن و نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما، که اولین مسلمانم بود، همونطور که در آیه شریفه است که انا اول المسلمین، و دعا هم برای خودش و فرزندش کرد که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که دیروز اینا اشاره شد. خب اگه اینجوریست که فقط یهودی و نصرانی اینها داخل بهش میشن، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، و برهان بیانین بر این مطلب. یعنی راه فهم حقیقت، راه کشف حقیقت، برهان. در موارد دیگری هم همین تعبیر هست. همچنین خداوند باز در جای دیگری در قرآن می‌فرماید که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به. اینایی که خلاصه غیر خدا را پرستش میکنن و میخوانن، اینا برهانی بر این کار خودشون ندارن، بر این فعل خودشون، بر این عقیده خودشون، بر این مدعای خودشون برهانی ندارن. این راجع به برهان. و اما راجع به کشف و شهود عینی و خارجی و مکاشفه بالعیان، خب در عالم رؤیا مثل داستان حضرت ابراهیم و امر به ذبح اسماعیل علیه السلام که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش اسماعیل علیه السلام فرمود که خلاصه در خواب برای من مکاشفه شده، در خواب اینجور دیدم که خلاصه دارم تو رو ذبح میکنم، یعنی فرمان الهی به ذبح تو رو در خواب دیدم، در خواب شهود کردم، مشاهده کردم. و نظر او رو خواست، اون هم در پاسخ و یا ابتف الما تو عمر خلاصه به هر چه فرمان داده شده ای انجام بده، ستجدن انشاءالله من الصابرین، منو از صابران خواهی یافت. و در عالم بیداری مثل قصه حضرت یعقوب علیه السلام و استشمام بوی پیراهن یوسف که ولما فصلت العیر قافله کاروان از مصر که راه افتاد قال انی، حالا نمیدونم لعجدو هست آیه شریف قرآن یا عجدو، عجد و ریح یوسف لولا ان تفندون. حضرت در فلسطین اونجا بوی پیراهن رو شنید، استشمام کرد و گفت که اگر منو تخته نمی کنین من بوی پیراهن یوسف رو دارم میشنوم، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی. اینم یک راهه. پس بنابراین دو تا راه برای کشف حقایق وجود داره و دو تا طریق در معارف و حقایق متبع هست، میشه دنبالش رفت. یکی راه برهان عقلی و یکی راه کشف عینی، یا به تعبیر دیگر یکی علم الیقین و یکی عین الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. علم الیقین و عین الیقین، یکی از راه ذهن و مفهومه، یکی هم از راه کشف و خارجه. از راه وجود خارجی، یکی از راه وجود ذهنی و یکی هم از راه وجود خارجی. و نتیجه بله بله برهانه دیگه، برهانه دیگه، دلیل، حجت، هر چه میخواید تعبیر بفرمایید. بله یعنی خلاصه یک استدلال یقینی، یه چیزی که شما یقین کنید دیگه، روشن بشه. چطور الان من دارم میبینم روزه، توجه میکنید؟ یه وقت میبینم روزه، یه وقتم بالاخره از در یه جاییم که دسترسی ندارم، ولیکن از راه یک سری علائم یقینی یقین میکنم که روزه. بله چیز دیگه ای نیست، همینه. نتیجه این دوتا راه یکیست و اون رؤیت حقایق هست، رؤیت واقعیت هست، یعنی دیدن. منتها یه مرتبه دیدن ذهنیست، دیدن از راه مفهوم، از راه وجود ذهنیست، یه مرتبه دیدن از راه وجود عینی و خارجیست. هر دو خلاصه دیدنه، همونی که در دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حق خودشون و در حق خواص امت و اولیاءشون از خداوند درخواست کردن که اللهم ارنا الاشیاء کما هیه، خدایا حقایق اشیاء و واقعیات اشیاء رو به من نشان بده، کما هیه که میشه همون حقایق اشیاء، واقعیات اشیاء، اونگونه که اشیاء هستن این رو به ما بنمایان، نشان بده. بنابراین نتیجه هر دو راه، چه علم حصولی و چه علم حضوری، چه علم مفهومی ذهنی و چه علم شهودی عینی خارجی، هر دوش میشه رؤیت حقایق، هر دوش میشه دیدن حقایق. و از همین باب که در روایات از علم تعبیر به نور شده، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من اراد ان یهدیه، که تعبیرات مختلف هست. این مطلب اول از دوتا مطلبی است که حالا امروز در عبارت ایشون تطبیق خواهد شد و خونده خواهد شد. مطلب دوم که خب باز یک مطلب با تفصیل بیشتر از این مطلب اول هست و مطلب مهمی هم هست، البته همه مطالبی که این بزرگ مرد فرمودن و می فرماین به نوبه خودش مهمه، ولیکن خب بعضی از مطالب شاید از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشه، من جمله همین مطلب دوم که عرض می کنم. قبل از آنی که وارد بشیم در این مطلب دوم صدر المتعلین، لازم است که یک مقدمه رو عرض بکنم که البته خب به تناسب شاید این مقدمه رو سابقا هم در مباحث اسفار عرض کردم و باز برای تفصیل بیشترم اگر خواستید به این آخرین مقاله‌ای که در نقد و نظر پارسال منتشر شد از حقیر با عنوان تفاوت عرفان و فلسفه و کلام، اونجا باز برای تفصیل همین مطلب این مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم میتونید مراجعه بفرمایید. اون مقدمه مطلب دوم این است که مرحوم فیاض لاهیجی صاحب شوارق الالهام که حاشیه بر تجرید خواجه علیه الرحمه هست، در مقدمه اون شوارق الالهام که شوارق الالهام عرض میکنم، حالا ما اون چاپای رحلیشو داریم، شاید مثلا یه 20 صفحه اولش، حالا یه خورده کمتر یا بیشتر، قبل از آنی که مرحوم فیاض لاهیجی وارد بشن در حاشیه بر تجرید خواجه، یک کلیاتی رو راجع به علم کلام اونجا مطرح می‌فرمایند، بسیار سودمند، بسیار مفید، که اون رو حالا بنده به مناسبتی که یه وقتی سالهای دور، سالهای گذشته، به صورت پروازی دو تا ترم دانشگاه رضوی خلاصه دعوت کرده بودن و اونجا برای رشته کلام، من همین رو متن درسی قرار داده بودم، حالا یه بارش شاید مثلا گزیده ای، ولی یه بارش به تفصیل از روی همون خود مقدمه شوارق میخوندیم. خیلی مباحث مفیدی داره، یعنی همینقدر من خدمتتون عرض بکنم که ما چون حالا بالاخره یک گرفتاریایی هم از بابت بالاخره کارهایی که حالا در کنار مثلا درس و بحث طلبگی بالاخره حالا مشغول هستیم، خب مجبوریم که سالی یک مقاله علمی پژوهشی حتما داشته باشیم، حالا غیر از اون مقالات دارالمعارفی که نوشته میشه. من شاید از مثلا یه ورق همون مقدمه شوارق که یه ورق یعنی دو تا صفحه از همون رحلی ها، سه تا مقاله علمی پژوهشی من خودم در آوردم از اونا، یعنی میخوام بگم انقدر پرباره، انقدر کتابای خلاصه قدیمی، کتابهای بزرگان انقدر خلاصه پربار هست. در مقدمه شوارق مرحوم فیاض لاهیجی در اونجا چهار تا نمونه از اختلافات دیرینه میان حکما و متکلمان رو ذکر میکنن. خب دیگه این یه دعوای قدیمیه دیگه، بالاخره بین حکیم و متکلم و عارف و بالاخره اینها در طول تاریخ خلاصه معرفت بشری اینا با هم بالاخره یک اختلافاتی ناسازگاری هایی داشتن. چهار تا نمونه از اختلاف بین متکلمین و حکما فلاسفه رو، اختلاف بین فلسفه و کلام. یک نمونه این استش که حالا به تعبیر بنده همین قاعده الواحد، که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، که در فلسفه مطرح میشه و بر حسب قواعد فلسفه خداوند خلاصه اینجوری نیستش که علت همه اشیا باشه، مستقیماً بدون واسطه. خداوند حالا مشایین میگن مثلا عقل اول رو ایجاد میکنه و خلاصه حالا با اون بیانی که دارن عقل اول واسطه ایجاد سایر موجودات میشه، اینا اینجور میگن، ولیکن متکلمان این رو بر نمیتابن و اونها بر حسب خلاصه ظواهر شرع، ظواهر آیات، مثل مثلا الله خالق و کل شیئن، اونها با این مقاله فلاسفه و حکما مخالفت دارن، میگن که نه، خداوند خالق هر چیزی هست، علت هر چیزی هست. این یک نمونه از موارد اختلاف حالا مثلا متکلمین تعبیر میکنن بین فلسفه و دین، که مقصود از دین یعنی مثلا ظاهر دین، که همون ظواهر آیات و روایات باشه. نمونه دومی که ذکر میکنن راجع به حدوث عالم هست. حکما میدونید دیگه مجموع عالم رو حدوث زمانی نمیدونن، حادث زمانی نمیدونن. اینجوری نیستش که مثلا یه زمانی مثلا بشه در نظر گرفت که مثلا عالم ایجاد نشده بوده و بعد از یه زمانی مثل اون چه که در تاریخ مثلا یهود هست که نمیدونم 700 سال، نمیدونم 7000 سال، نمیدونم این ارقام و رقم هایی که گفتن، خلاصه خداوند ایجاد فرموده باشه عالم رو، مجموع عالم رو حدوث زمانی براش قائل نیستن، حادث زمانی نمیدونن، ولیکن باز متکلمین بر حسب ظواهر شر، خلاصه مثل مثلا اون کان الله ولا شیء معه که فرمایش رسول الله، یا ولم یکن معه شیء، کان الله ولم یکن معه شیء، بر حسب این ظواهر میگن نه، عالم خلاصه ابتدای زمانی داره، حادث زمانی است. مورد سوم، حالا البته من به ترتیب اون موارد رو عرض نمی کنم، با این ترتیب در اونجا نیست، حالا من ترتیبش رو خورده به هم میزنم. مورد سومم راجع به معدوم شدن عالم بعد از وجودش هست، که خلاصه این موجودات عالم اینا یه روزی معدوم میشن. خب حکما این رو قبول ندارن، حکما قبول ندارن که موجود معدوم بشه، حکما میگن نه معدوم موجود میشه نه موجود معدوم میشه، چون اینا نقیض همن و هیچ نقیضی تبدیل به نقیض دیگر نمیشه. بله موجود از یه مرحله به مرحله دیگه منتقل میشه، اینجوری میگن، ولیکن متکلمین بر حسب ظواهر شر، مثل مثلا آیات کل شیء هالک الا وجهه، یا مثل کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، از قبیل مثلا این آیات و این ظواهر میگن نه، تمام موجودات عالم بالاخره یه روزی معدوم میشن و از بین میرن. و نمونه چهارم هم راجع به نزول ملائکه هست، که این نزول ملائکه رو متکلمین به همین ظاهرش قائلن، تنزل الملائکه و روح، یا مثلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این همین ظاهرش نزول، مثلا چطور مثلا قطرات باران از بالا به پایین نازل میشن فرود میان، ملائکه هم همین طور، چون بالاخره خب متکلمین، البته توجه دارید که وقتی متکلمین اینجوری بدون قیدی ذکر میشه، مقصود بیشتر همون کلام رایج اشعری و معتزلی هست، کلام عامه هست، و الا متکلمین شیعه مثل خواجه علیه الرحمه که معتبرترین متن کلامی شیعه همین تجرید الاعتقاد است که خواجه نوشته، و اینا خودشون حکیم بودن. متکلمین چون فرشته رو جسم میدونن دیگه، جسم نوری که تعریف هم میکنن ملک رو، که جسم و نوری یون یتشکل و به اشکال مختلفه، سول کلب و الخنزیر، که اون دوتا حیوان نجس العین باشن. چنانچه مثلا جن رو تعریف میکنن که جسمون، اون رو میگن جسم و نوری یون الوی، یعنی آسمانی ملک رو، جن رو میگن جسم و ناری یون سفلی، یعنی زمینی، که یتشکل و به اشکال مختلفه حتی الکلب و الخنزی. اینا اینجور قائلن برای تنزل ملائکه، نزول ملائکه، ولی خب حکما این رو قبول ندارن، میگن که آخه ملائکه مجردن و معنا نداره که موجود مجرد از اون مرتبه خودش فاصله بگیره، از اون مرتبه تجرد، و مانند این قطرات باران که از بالا به پایین میاد بیاد به مثلا زمین و عالم ماده نزول پیدا بکنه، تنزل پیدا بکنه. خب این نمونه هایی از موارد اختلاف بین حکما و متکلم. حالا حکمای متشرع، اونهایی که بالاخره اینها اهل مذهبن، اهل دینن، اینها در رابطه با این ظواهری که متکلمین مطرح میکنن دست به دامن تعویل میشن. تعویل چون معانی مختلفی داره، در اینجا تعویل که میگیم یعنی اراده خلاف ظاهر، یعنی حمل بر غیر معنای ظاهری. اینا بالاخره از یه طرف پایبند به اون قوانین و قواعد عقلی خودشون هستن، خب نمیتونن از اونها دست بردارن، از یه طرف هم اهل ملت و مذهب و دینن، اینجوری میان جمع میکنن خلاصه که نه سیخ بسوزه و نه کباب، دست به دامن تعویل میشن. تعویل به معنای اراده خلاف معنای ظاهری، و حمل میکنن بر همون معنایی که مطابق با قوانین عقلی هست، قواعد عقلی هست. مثلا در مورد این نمونه هایی که گفتیم، مثلا در نمونه اول که مثلا حالا الله خالق و کل شیئن، میگن این خلاف ظاهرش، ارادش خود ظاهرش اینه که خداوند مستقیما خالق هر چیزی است، نه معناش اینه که اعم از با واسطه و بدون واسطه، یعنی مرتکب مجاز میشن، قائل به مجاز میشن. یا مثلا در نمونه دوم که حدوث عالم باشه، کان الله ولا شیء معه، میگن که این کانه مثلا رتبیه، برخلاف ظاهرش که زمانی باشه حملش میکنن بر غیر ظاهره که مثلا رتبی باشه، تا با اون قاعده عقلی خودشون منطبق باشه. یا راجب مثلا نمونه سوم، کل شیء هالک، میگن این اشاره به هلاک ذاتی است، کل شیء هالک یعنی در حد ذات، در حد ماهیت، به خاطری که الماهیتو من ذاتهی ان یکون لیس و من علتهی ان یکون ایس. یا مثلا در مورد چهارم، تنزل الملائکه، این مثلا تنزل به معنای مثلا تجلی است، مثلا به معنای ظهوره، که مثلا نه اینکه اینا مثلا بخوان واقعا نزول داشته باشن، پایین بیان، اینجوری مثلا. حالا البته خود تجلی اصطلاح عرفانیه، من محصلش رو دارم عرض میکنم، مثلا به این معنا. حالا اون حکمت مشاء قائل به عالم مثالم نیست تا بگیم تمثل، بالاخره به یک معنایی که با اون قواعد عقلی خودشون سازگار باشه. خب حکمت متعالیه کاری که کرده، یعنی خصیصه حکمت متعالیه اینه که این جنگ و دعوای دیرینه بین این فرق متصدی معرفت حقایق رو، اینها رو خواسته که بینشون تصالح برقرار کنه، اینها رو با هم آشتی بده. وقت چجوری تصالح؟ به این که خلاصه همون چیزی که ظاهر شرع میگه همون رو عقل میگه، همون رو کشف و شهود عرفانی میگه. یعنی اینجوری نیستش که اختلافی بین اینها باشه و هر کدوم یه چیز رو بگن، نه همه یک چیز رو میگن. اینو توجه داشته باشید، یعنی این که صدر المتعلهین معتقدن که عرض میکنم شرع و عرفان و عقل اینها همه هماهنگن، متطابقن، همه یک چیز رو میگن، ظاهر و شرع رو میخواد بگه. و الا اگر بحث تعویل باشه و بخواد پای تعویل رو به میان بکشه، اون رو که خب غیر حکمت متعالیم، بالاخره حکمایی که اهل دین بودن، اهل شرع بودن، متدین بودن، اونا میگفتن این چیز تازه‌ای نیست، این هنری نیست. اون چیز تازه‌ای که صدر المتعالین آورده اینه که میخواد بین ظاهر شرع و عقل و عرفان و کشف و شهود میخواد تطابق برقرار بکنه، این هماهنگی بین قرآن و عرفان و برهان، یعنی قرآن همون ظاهرش، و الا اگر بحث باطن و تعویل باشه که خب اون رو حکمای قبل از صدر المتعالین هم میگفتن. منتها این کار رو صدر المتعالین به این صورت این تصالح رو برقرار کرده و اون اینه که ما باید در بحث ظواهر شر خلاصه از ظواهر سطحی عبور بکنیم و باید به یک مرحله بالاتری از ظهور هم قائل بشیم که این رو مرحوم شیخ محمد رضای مظفر در اصول الفقه در بحث ظواهر در جلد دوم این رو ایشون در اونجا هم مطرح کرده که ما دو جور ظهور داریم، یک ظهور بدوی ابتدایی سطحی و یک ظهور توأم با تبصر و تدقق. این تعبیر مرحوم مظفره در اصول الفقه، ظهور توأم با تبصر و تدقق، یعنی یه معنای ظاهری، خب همون معنای مثلا سطحی و ابتدایی که فوری به ذهن میاد. نه، اون ظهوری که صدر المتعالین مدعی هماهنگی ظاهر شر با عقل و عرفان هستن، اون ظاهری است که ناشی از دقت در اون کلام شعر باشه، بصیرت در کلام شعر باشه. بعد مثال میزنه مرحوم مظفر، مثال میزنه به انا اعطیناک الکوثر، که این انا اعطیناک الکوثر ظهور در حضرت فاطمه سلام الله علیها داره که در آستانه تولد با برکت ایشون هم هستیم. انا اعطیناک الکوثر، ظاهر این کوثر حضرت زهراست. چرا؟ به قرینه ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر، دشمن تو ابتر هست، ناقص هست، بلا عقب هست. خطاب به پیغمبر. خب نسل پیغمبر از راه حضرت زهرا ادامه پیدا کرده، یعنی یه خورده دقت بشه در این آیات مبارکه سوره کوثر، توجه بشه به اون قرینه‌ای که در سوره هست که ان شانئک هو الابتر باشه، معنای ظاهری کوثر میشه حضرت زهرا و فاطمه سلام الله علیها. این بحث تعویل نیست، بحث باطن نیست. این جور ظاهری رو صدر المتعالین در مورد شر، در موارد عرض می کنم ظواهر شر، ایشون معتقده که اگر دقت بشه در مضامین شرعی، در ظواهر شرعی، اینا هیچ اختلافی با عقل، با قواعد عقلی، با قواعد منطقی عقلی، با براهین عقلی و همچنین با کشف و شهودهای صحیح عرفانی، که اگر واقعا اون کشف و شهود هایی که رخ میده واقعا کشف و شهود باشه، که بالاخره اونم باز خودش میزانی داره برای تمیز بالاخره صحیحش از اون جایی که مثلا خطا هست، که در اواخر تمهید القواعد این بحث میزان تمییز کشف صحیح از خطا در اونجا مطرح شد. خب حالا این مقدمه بود که لازم بود در اینجا عرض بکنم. وقت ببینید راجع به اون چهار نمونه در حکمت متعالیه، بنابراین مقدمه‌ای که عرض کردیم، مثلا در مورد بحث خالقیت و علیت، نه اینکه معنای باطنی مثلا خالق خلقت با واسطه باشه، نه، اصلا ظاهر الله خالق و کل شیء، ظاهر خالق اعم از این استش که مستقیم خالق باشه مستقیما یا با واسطه. مثلا منتها از قسم دوم ظهور، ظهور توأم با تبصر و تدقق، که بالاخره فرقی نمی کنه چه مستقیم یه چیزی رو ایجاد بکنه و چه به واسطه یه چیز دیگری رو ایجاد بکنه، در هر دو صورت بالاخره این اسناد حقیقی هست و هیچ مخالفتی هم با ظاهر نداره. یا در مورد مثلا حدوث مثلا عالم، کان الله ولا شیء معه، که در حالا یا روایتی از امام کاظم المرحوم آیه هاشم امرزه ربانی در یکی از کتاباشون ایشون به عنوان روایت از امام کاظم علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمود الان کما کان، یا حالا کلام بزرگان باشه که وقتی این روایت رو شنیدن که پیغمبر فرمود کان الله ولم یکن معه شیء یا ولا شیء معه، گفتن مثلا الان کما کان. خب این واقعا ظاهر این فرمایش همین کانه رتبی است، نه تعویل، ظاهرش کانه رتبی است. ببینید اگر اینجا باز این مطلب رو هم توجه داشته باشه، اگر در کلمات حکمت متعالی صدر المتعالین که نمونهش اتفاقا در همین صفحات آخر اسفار داشتیم، اگر یه وقت کلمه تعویل هم به کار برده میشه از طرف صدر المتعالین، این تعویل نه به معنای اراده خلاف ظاهره، اون تعویلی که سایر حکما غیر از حکمت متعالیه میگن، این تعویل از اول به معنای ارجاع به اون اصل و حقیقتشه، ارجاع به اصل و حقیقت. تعویل به این معناست اگه یه وقت مثلا تعبیر به تعویلم میشه. این عرض میکنم که ظاهرش کانه رتبی است، و اگرم یه وقت کسی بگه تعویلش، یعنی اون اصلش و حقیقتش. چرا؟ چون که افعالی که به طور کلی اسناد داده میشه به موجودات مجرده که خداوند که در مرتبه اعلای تجرده، اینا منسلخ از زمانه، موجود مجرد که نمیتونه زمان داشته باشه. یا مثلا اون کل شیء هالک الا وجهه، واقعا ظاهرش اینه، یعنی الانم اینجوری نیستش که فقط سوره الرحمن رو فقط در مجالس ختم مثلا بخونن برای مرده ها که کل شیء هالک، حالا که وقتی مرد مثلا هالک شد، نه، زنده ها همه، هر ممکنی داغ امکان روی پیشانیش خورده، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این واقعا ظاهرش اینه، منتها ظهور توأم با تبصر و تدقق. یا مثلا تنزل، تنزل ملائکه، خب تنزل پایین آمدن، این ظاهرش اعم از این که به نحو تجافی باشه، مثل قطرات باران که وقتی از بالا به پایین میان فاصله میگیرن از بالا و منتقل میشن به پایین، یا به نحو تجلی و ظهور باشه، یعنی با حفظ مرتبه بالا در مرتبه پایین هم ظهور پیدا بکنن. این عرض میکنم کاری کارستانی است که صدر المتعالین در حکمت متعالیه انجام دادن. حالا مطلب دوم، این مقدمه اینجا تمام شد، مطلب دومی که صدر المتعالین اینجا میفرمون و این خیلی مهمم هست، مطلب دوم اینه که حالا این که ما میگیم، در مطلب اولم گفتیم که راه کشف حقایق و معرفت به حقایق دو تا راهه، یکی راه عقل، برهان عقلی، یکی هم راه مشاهده بالعیانه. آیا این معناش اینه که ما هر کدوم از این دوتا راه رو که در پیش گرفتیم، حالا نسبت به راه مشاهده بالعیان در اینجا مطلبی نیست، مطلب متوجه اون راه عقل، آیا ما میتونیم اصلا مستقیماً مستقلاً فقط راه عقل رو در پیش بگیریم، اصلا دیگه به راه دیگه کار نداشته باشیم، اصلا نه به دین کار داشته باشیم، نه به عرفان کار داشته باشیم، اصلا هم راه عقل رو با عقل خودمون پیش بریم و برسیم به معرفت حقایق؟ مگه نمیگیم دوتا راهه؟ خب میشه مثلا، یعنی واقعا چجوریه؟ آیا اینا به نحو استقلاله که ما مثلا راه عقل رو مستقلن مستقیما در پیش بگیریم، به هیچ چیز دیگه هم کار نداشته باشیم، بریم تا برسیم به معرفت حقایق؟ مطلب دوم صدر متعلین اینه که ایشون میخوان بفرماین که در طاقت عقل نیست که به فهم و معرفت همه اسرار و حقایق نائل بشه. این در طاقت عقل نمی گنجه. بعد دو تا دلیلم میارن، جالب توجه بفرمایید. چرا در طاقت عقل نیست؟ یه دلیلش اینه که اگر در طاقت عقل بود، این معنا یعنی درک همه اسرار و حقایق اگر در طاقت عقل و در قدرت عقل بود، نباید این موارد اختلاف بین فلاسفه و متکلمین پیش می آمد، چون عقل، ببینید، چون دو تا مطلب رو با توجه کرد، یکی این که حق همیشه واحده، فمازا بعد الحق الا الزلال، حق نمیتونه متکثر بشه، بالاخره در مورد اختلاف یا حق با این طرفه یا با اون طرف. این یکی دیگه هم این که عقل هیچ وقت بدراهی نمیده، عقل کارش راهنماییه، کارش اینه که شخص رو به حقیقت رهنمون بشه، به واقعیت رهنمون بشه. عقل بالاخره در مقابل شیطنت و بدراهی و اصلا با اینا تقابل داره. عقل، العقل ما عبد به الرحمن و مکتسب به الجنان، عقل اینه. پس همین وجود اختلاف بین حکما و متکلمین که نمونه هاش عرض شد، همین دلیل اینه که فهم همه اسرار و حقایق در طاقت عقل نیست. و دلیل دومم اینه که اگر این در طاقت عقل بود، دیگه بشر نیاز به دین نداشت. اگر عقل این قدرت رو داشت که به تنهایی مستقلن به فهم همه اسرار و حقایق نائل بشه، چه نیازی بود به این که خداوند پیغمبری رو مبعوث بکنه؟ لذا در طاقت عقل نیست، نه اینکه عقل انسان رو به خلاف بکشونه، به باطل رهنمون بشه، نه، عقل اصلا این خلاف شأن عقله، ولی در طاقتش نمی گنجه. این روایت خیلی جالبیه در توحید صدوق. از این روایت رو من خیلی سالها پیش، این شرح بابا هادی عشرایی که کوچیک بود، قدیمی های حاشیه های خوبی داشت، اولین بار این روایت رو اونجا دیدم. البته قبل از اونم از قول یکی از اساتید ادبیاتمون که یکی دو سال اخیر به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، که اونم خیلی به گردن بنده حق داشت. بنده زمانی که سال آخر دبیرستان بود در شهرمون، خلاصه هم دبیرستان میرفتم، خب در کنارش هم درسه طلبگیری شروع کردم. حاج آقای رحمانی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی برای من مایه گذاشت، خالصانه بدون هیچ چشم داشتی. یادم گاهی مثلا تو خونش مثلا 2 ساعت برای من مختصر میگفت. و درسای دیگری که عمدتا ادبیات پیش ایشون خوندیم، ایشون اول از او شنیده بودم، البته حالا با یک اختلاف تعابیر و مضمونی. این روایت در توحید صدوق از امام صادق علیه السلام، ببینید چقدر قشنگه در رابطه با همین مطلب. یبن آدم لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، که حالا اینجور که پیداست مراد از قلب نه این قلب سنوبری شکل تلمبه فشار خون که در قفسه چپ سینه انسان هست، یعنی اون مرکز ادراک که مثلا حالا مثلا مغز انسان چقدره؟ یبن آدم لو اکل قلبک طائران، اگر مغز تو یه پرنده بخوره لم یشبه، سیرش نمی کنه. این حالا راجع به اون راه اول، راجع به راه اول در مطلب اول از اون دو راه که راه ذهن و علم و حصولی و اینها باشه. راه دوم که مشاهده باشه، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، میگم راه اول راه دوم. و بسرکه لو وضع علیه خرق و عبرتن لغتاه، این چشم تو بسر تو اگر اون سوراخ سوزن رو جلوش میگیرن میپوشونش، دیگه قدرت دیدن نداره. و بسر رو که لووز علیه خرق و عبرتن لغتاه، بعد حضرت میفرماد ترید و ان تعرف به ما ملکوت از سماوات و الارض، تو حالا میخوای مثلا اراده کردی که با این عقلت، به قول امروزی ها مغزت، گرچه ادراک مادی نیست که نسبت به مغز بدی، تو با این عقلت و با این چشمت، یعنی با یعنی در حوزه فهم و حوزه شهود، تو میخوای به غیب آسمان ها و زمین معرفت پیدا بکنی. بعد حضرت میفرماد ان کنت صادقا، اگه راست میگی، فهازه شمس و خلق من خلق الله، این خورشید یکی از مخلوقات الهیست. فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا تَقُولُ، اگه تو قدرت داشتی که چشماتو پر کنی از خورشید، کسی میتونه نگاه به خورشید بکنه و نگاهش رو ادامه بده، اگه تونست این کار رو بکنه فَهُوَ كَمَا تَقُولُ، وقت میتونه ادعای معرفت ملکوت سماوات و ارض رو با همین عقل عرض میکنم محدود خودش و با این چشم محدود خودش میتونه این ادعا رو بکنه. لذا صدر المتعلهین میفرماین در قدرت عقل نیست. عقل اگر بخواد به درک اسرار و حقایق، رموز و معارف نائل بشه، باید منور بشه به نور شرع، باید از مشکات وجود پیامبر اسلام و اولیایش با توجه به جنبه ولایت و بعد باطنی ولایتی که اینها دارن، یعنی ارتباط باطنی که با خدا دارن علاوه بر ارتباط ظاهری که با خلق دارن، چون وجود نازنین پیامبر 2 جنبه داره، یه جنبه ولایت داره که اون جنبه باطنی و ارتباط با خداست، یه جنبه رسالت داره که جنبه ظاهری و ارتباط با خلقه، که بعد اون جنبه باطنی بعد از رسول الله در ائمه علیهم السلام ادامه پیدا میکنه، اون جنبه ارتباط باطنی با خدا هست، منتها رسالت نیست دیگه. یعنی اون جنبه رسالت که ارتباط ظاهری با خلقه نیست دیگه، رسالت جاش امامت قرار میگیره، همون ارتباط برقرار بعد از رسول الله توسط اوصیاء ایشان ائمه علیهم السلام. عقل باید منور باشه به نور اینها، این یک. یعنی باید عقل در پرتو انوار معارف شرع قرار بگیره که شرع چیه، آیات و احادیث و روایات. این یک کاری که باید عقل بکنه، اون عقلی که میخواد هماهنگ باشه با همون ظاهر شرعی که صدر المتعلهین معتقدن، البته ظهور توأم با تبصر و تدقق. این یک، این از جنبه نظر. و از جنبه عملی این عقل باید به دور از هوا و هوس و دنیا طلبی و ریاست طلبی، و خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی رضوان الله علیه، ایشان میفرمود که این درسای فلسفه و عرفان اینا مثل درسای فیزیک و شیمی نیست که آدم جنوب هم بره سر درس شرکت بکنه یاد بگیره. گاهی وقتا مثلا ایشون مثلا اشکالی حالی کسی میکرد، میگه دیگه بقیهش با نور نماز شب باید حل بشه. اینجوریست، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویر. شکوت الى وکی این سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و علله به ان العلم نور و نور الله لا یعطاه عاصی. نور نمیشه که آخه قلب سیاه نور داشته باشه، قلب زنگار گرفته نور داشته باشه، نمیشه. در بعد نظری باید این عقل در پرتو انوار شرع قرار بگیره، و در بعد عملی هم باید زنگار و کدورت معاصی و جلوه های دنیوی باید از روی این قلب، از روی این عقل باید زدوده بشه. و اون این عقل عقلیست که با ظاهر شرع و دین منتها ظهور با تبصر و تدقق میتونه نائل بشه به فهم اسرار و حقایق و معارف. این عقله و این سخن مهمی است و بزرگی است که صدرالمتعلین قدسه، مثل خود صدرالمتعلین، وقت این عقل مؤسس حکمت متعالیه میشه. این عقل اون وقت شخصیتی میشه مثل صدرالمتعلین با این آرا و انظاری که واقعا بالاخره سالیان متمادی است که بالاخره افکار بشری داره از این معارف سر سفره معارف این بزرگمرد، معارفی که ایشون تقریر کرده، تعظیم کرده، مهمان هست و داره ارتزاق میکنه. این مطلب دومیه که ایشون میفرماید. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و علم ان المتبع فی المعارف الالهیه هو البرهان او المکاشفت و بالعیان. اون چه که خلاصه متبع و قابل پیروی هست در باب معارف و حقایق، یکی برهان عقلیه، یکی هم مکاشفه بالعیان. و حالا اینم عرض بکنم، یعنی همینجا با این توضیحاتی که دادیم که چنین عقلی که منور به نور شرع در بعد نظر، در بعد عقل نظری و بدور از مظاهر دنیوی است در بعد عقل عملی، این جور عقلی هماهنگ با شرع و دینه، همینجا تکلیف عرفانش هم معلوم میشه که عرفانی هم که بالاخره با اینها تطابق داره، هماهنگ داره، عرفان دینی است، عرفانی است که مبتنی باشه، پایه‌هاش بر دین مبین و در کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اون مکاشفه تامی که برای پیغمبر اکرم رخ داده در قصه وحی و عرض میکنم رسالت و بعثت، که ما کذب الفؤاد ما رعا، این تکلیف عرفان هم معلوم میشه که نه هر چیزی که اسم عرفان داشته باشه، هر دکانی که خلاصه به نام عرفان باز بشه، این بتونه داعیه کشف حقایق اسرار معارف رو داشته باشه، تکلیف اونم معلوم میشه. کما قال تعالی قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، در موارد گوناگون. و قال تعالی و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که این آیات قرآن. و هذا البرهان نور یقذف الله فی قلب المؤمن تتنور بهی بصیرته. این برهان که بالاخره مفید علمه، مفید یقینه، خب علم نور، نوری است که خداوند می افکند او رو در قلب مؤمن و نورانی میکنه با این نور بصیرتش رو، قلبش رو، باطنش رو. او اخفیر الاشیاء کما هیه، و حقایق اشیا رو رؤیت میکنه، میبینه، حالا یا به رؤیت مفهومی و ذهنی یا به رؤیت عینی و خارجی و علم حضوری. این در دنیا و الا دیگه در آخرت همش حضوریه دیگه، همه رؤیت حضوریه، که حالا در ادامه مطالب بعدی خواهد آمد. کما وقع فی دعاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم لنفسه و لخواص امته و اولیائه، چنان که درخواست شده در دعای پیغمبر برای خودشون و برای خواص و اولیای امت خودشون، من قولی که عبارت باشه از این دعا که اللهم ارنا الاشیاء کما هی. مرحوم عرض میکنم در این ترجمه که آقای غلام حسین آهنی داره از بله ایشون نقل کرده، نقل کرده از احادیث مثنوی مرحوم فروزانفر که ایشون فرموده این حدیث در کنوز الحقایق بدین طریق دیده شد، اللهم ارن الدنیا، جمع نیست، اللهم ارن الدنیا کما تراها صالحی عبادک. حالا اینی که حالا توی کتابا معروف آورده میشه همین اللهم ارن الاشیاء کما هیه، این مطلب اول بود. و اما مطلب دوم، وعلم ان هذه المسائل التي وقع الخلاف فيها لجمهور الفلاسفه مع الانبياء ولهم الدعاء لو كانت سهله التناول والحصول ممكنه الاكتساب بافكار هذه العقول المنطقيه بموازينهم وانظارهم التعلميه البحثيه لما وقع الخلاف فيها. و بله لما وقع الخلافی ها من اولائک العقلاء المشتغلین طول عمرهم به استعمال آلت الفکر و نظر فی اکتساب تصور الاشیا و لما نشأ منهم فیها الخطأ. این مسائلی که درش اختلاف واقع شده میان جمهور فلاسفه، که همون حکمت مشهور اما حکمت مشاست دیگه، با انبیا که همون ظواهر شر باشه، و لهم الدعا که برای انبیا دعا و تحیت ایشون میفرستن، اگر این مسائل، این معارف، این حقایق اگر نیل بهشون آسون بود، حصولشون آسون بود و کسبشون ممکن بود با افکار عقول منطقی و با موازینی که این عقول منطقی داره و با انظار تعلمی بحثی خلاصه اکتسابشون ممکن بود، نباید لما وقع الخلاف فیها من نباید اختلاف پیش می آمد، نباید اختلاف می شد در این مسائل با ظاهر شر، از طرف کی؟ از طرف این عقلایی که در طول عمرشون مشغولن به کارگیری وسیله فکر و نظر در کسب تصور و فهم اشیا، حقایق اشیا. و نباید ولما نشأ منهم، نباید پیدا می شد از اینا فیها در این مسائل خطا، یعنی در این اختلاف حق با انبیاست، اینا خطا می کنن. پس معلوم میشه عقل این قدرت رو نداره که اینا دوچار این اختلاف و خطا شدن. این یکی هم ولما وقعت الحاجت الى بعثت الانبیا، اگر عقل قدرت داشت که به همه اسرار و حقایق به فهمشون موفق بشه، دیگه نیازی به بعثت انبیا نبود. چنان که برهمایی ها همینو میگن دیگه، برهمایی ها همینو میگن که نمیدونم، اگر اونا میگن همین عقل بشر کافیه برای هدایت، دیگه نیازی به بعثت انبیا نیست. چرا؟ چون اگر چیزی که انبیا میارن خلاف عقل نباید پذیرفت، اگرم موافق با عقل خب نیازی نیست، دیگه عقل خودش میگه. فعلم ان هذه المسائل لا تحصل الا باقتباس الانوار من مشکات النبوه والتماس فهم الاسرار من باطن الولایه. پس معلوم میشه که این حقایق و اسرار و معارف اینا حاصل نمیشه مگر با نورگیری، با گرفتن اقتباس که از قبسه هست. قبسه معناش اینه که یه آتشی که در لغت، که یه آتشی که در یه جایی هست داره نور میده، یه مقدار از این آتش انسان ورداره ببره جای دیگه هم باز مثل او درست بکنه تا اونجا هم نور بده. مگر به اقتباس انوار از چراغدان نبوت که سراج هست، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، از چراغدان نبوت و التماس فهم اسرار از باطن ولایت، از اون جنبه باطنی ولایت رسول الله و اوصیاء طاهرینش علیهم السلام. این عرض میکنم در بعد نظر و در بعد عمل. فعلیک به تجرید تام للقلب و تطهیر بالغ للسر و انقطاع شدید عن الخلق و مناجات کثیره مع الحق فی الخلوات و اعراض عن الشهوات و الریاسات و سایر اغراض الحیوانات به نیت صافیه و دین الخالص. در بعد عمل هم کسی که دنبال معارفه باید دنبال این باشه که قلبش رو مجرد کنه، برهنه کنه از علایق دنیوی و تطهیر بالغی انجام بده، یعنی زیادی در تطهیر باطنش بکوشه از صفات بد، از رذائل. باید انقطاع شدیدی از خلق پیدا بکنه. نمیشه، یعنی البته کن مع الناس ولا تکن معهم، نه ای که اون نمیدونم لا رهبانیت فی الاسلامی که بخوای گوشه گیری بکنی، نه، کن مع الناس ولا تکن معهم، باش در میان خلق باش. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای من در میان خلق و دلم جای دیگر است؟ این دل رو باید در گروه خدا گذاشت، اینو نباید بستش به چیزای دیگه. و مناجا و انقطاع شدید علی الخلق، همو الهی حبنی کمال الانقطاع عن الخلق و مناجات کثیره مع الحق. مناجات، نجوا عرض میکنم با خداوند، فل خلوات در خلوت و اعراض عن الشهوات و ریاسات، خلاصه از شهوات، از ریاست طلبی ها و سایر اغراض حیوانات، خلاصه از جنبه های دنیوی، حیوانی، بدنی، اونم به نیت صافیه. نیتم صاف باید قرب الله باشه و دین الخالص، که علا لله دین دین الخالص، که دین خالص برای خدا فقط. و صلی الله علی محمد.